وفات سلمان در مدائن. فرضیات درباره آمدنش به عراق به عنوان همپیمان بنی عبدالغیث. ابن عبدالبر از شعبی این خبر را نقل می کند: توفی سلمان فی علیه لعبی قرة الکندی بالمدائن. این خبر با این خصوصیات دقیق ممکن است صحیح باشد. ابو قره کندی قاضی کوفه در سال 17 هجری به وسیله پسرش عمرو یک سلسله اطلاعات درباره سلمان برای ما به جای گذاشته است و این اطلاعات مهمترین مأخذ کندی را که به روایت آل ابی قره موسوم است تشکیل می‌دهد. به هر حال پس از توقف موقتی که در شکنجه و آزار شیعیان بین سالهای 204 تا 232 پدید آمد و به شیعیان اجازه داد که برای علی و حسین قبوری برپا کنند، قبری در مدائن برای سلمان ساختند. ابن شبی طلسدوسی از زیدیه و نیز مقدسی در قرن چهارم این را ذکر کردند و خطیب و یاقوت به زیارت آن آمدند. تا زمان حال دو طایفه از بوار بدانجا می آیند. بعد از اصناف حرف از اهل تسنن در بغداد در مراسم سالیانه نیمه شعبان و در اوقات مختلف شیعیان متفرقی در بازگشت از نجف و کربلا. در قرن هفتم هنوز مدائن به صورت دهکده‌ای بود که در آن کشاورزان مسکن داشتند و جز شیعیان در آن کسی نبود. در قرن چهارم نیز که این شهر مرکز اسحاقیه یکی از فرق غلات بود همین وضع را داشت، بلکه قبل از آن در قرن دوم نیز چنین بوده است. چه نوبختی میگوید مردم مدائن همه از غلات شیعه‌اند. این مطلب را وی هنگام سخن از ایجاد فرقه حارسیه در میان آنان که احادیثی راجع به سلمان داشتند میگوید. باز هم بیشتر به عقب برمیگردیم. میبینیم که سابات از توابع غربی شهر مدائن پس از سال 37 هجری تبعیدگاه و پناهگاه یکی از غلات عبدالله ابن وهب همدانی ابن سبای معروف بود. اینها همه وجود جاذبه قبری را که قبلا وجود داشته و زیارت می شده است زودتر به ذهن می آورد تا این فرض را که این موارد زمینه را برای ظهور ساختگی قبر او در این مکان فراهم کرده باشد. اما مشاهد دیگر در دامغان، قحاب، شمال شرقی اصفهان، سدود و بیت المقدس ساختگی است و در قرن ششم پدید آمده است. تاریخ وفات سلمان معلوم نیست. در پایان خلافت عمر یا در خلافت عثمان، زیرا پیش از این در خلافت عثمان وی در کوفه اقامت گزیده بود. در قرن سوم گردآورندگان احادیث سنت تاریخ وفاتش را در سال 36 هجری معین کردند، زیرا حضورش در شکست بلنجر به سال 32 هجری حدی ابتدایی برای تاریخ وفاتش به دست می‌دهد. برخی سال مرگش را تا 33 جلو آوردند، زیرا ابن مسعود متوفا به سال 34 به اسعد هنگام اعتذار سلمان بر او وارد شده است. با رجوع به منابع می‌بینیم که آخرین نشانه‌های تاریخی از سلمان مربوط به سال‌های 14 تا 17 هجری است. هروویتس نشان داده است که چگونه مضمون این نشانه‌ها خود مشکوک است. مقامی که سلمان به عنوان رائد ارتش داشته، مذاکره با ساکنین مدائن برای تسلیم، سپس اقدام به حمله با عبور از دجله در حال شنا، انتخاب مکانی برای بنای کوفه و گرفتن مقام ولایت مدائن از عمر. ولی خواهیم دید که به روشنی برمی آید که در این سالها به عراق آمده است. معاذن ابن جبل متوفا به سال 18 هجری از سلمان همچون کسی که هنوز در حیات است سخن می گوید. از این رو می خواهم قبول کنم که مرگش در مدائن میان سالهای 20 و 28 هجری بوده است. اقوال درباره مرگش پیچیده است. سلمان عطر خواست و به زنش گفت آن را در پیرامون بسترم بپاش. اهل قبور را تحیت گفت و از حضار خواست تا تنها باشد و همه درها را باز گذارند. گویی چشم براه مهمانی غیبی است. در اینجا روایات اهل سنت پایان نیست. ولی نقد اسانید مربوط به سلمان که کمی بعد در مورد منابع خواهیم کرد، نه تنها ما را به طبقه بندی احادیث بر حسب فرق کمک می کند و این طبقه بندی غالبا اجازه می دهد که تاریخ آنها را نیز تعیین کنیم، بلکه این نقد کلی اسانید را در محیط کوفه به سوی 3 تا 4 منبع اصلی می راند و به این طریق در زیر طبقه احادیثی که بعد از 100 سال بر حسب فرق تقسیم یافتند یک طبقه اولیهی هویدا می گردد که در آن احادیث بر حسب قبایل و پیمانهای عربی تقسیم شده است. من قصد دارم در جای دیگر نتایج بررسی هایم را در موضوع بقای احلاف یا پیمانهای قبیله‌ای در میان ساکنین عرب کوفه به خصوص در میان شیعیان در دسترس بگذارم. در اینجا فقط اشاره می‌کنم که نه فقط در بسته که در سال 26 این واقعه رخ داد، بلکه در کوفه نیز چند سال زودتر قبیله عبدالقیس از بنی ربیعه برای اولین بار به شکلی که کمی بعد مشخص خواهیم نمود از تشیع پیروی کرد. بنابراین کاملا جالب خواهد بود که یادآور شدیم که اگر از یک حلقه از سلسله اسانید کاملا موثق کوفی یعنی سماک ابن حرب البکری شروع کنیم، پس از عبور از 3 یا 4 راوی به سلمان و بنی عبدالقیس می توانیم رسید. یکی از این 3 یا 4 راوی زید بن سوهان عبدی، یکی از رهبران شیعی مخالفین در خلافت عثمان به شمار می رفت و برادرش سعسعه نیز با وی همگام بود. در یکی از دسته های قشون عراق سلمان زید را به جای خود به امامت نماز نشاند و طرف دیگر بنا به قول قیلان ابن جریر عزدی معولی برای خود کنیه ابو سلمان را به خاطر نشان دادن محبتش زید به خاطر نشان دادن محبتش برای خود کنیه ابو سلمان را انتخاب کرد. به نظر من این موضوع اگر با آنچه پیش از این آمده در نظر گرفته شود نشان می‌دهد که حقیقتاً میان سلمان و زید ابن سوهان یکی از رؤسای بنی عبدالقیس پیمانی بسته شده است. من حدس می‌زنم که سلمان که با مصادره صدقه اهل بیت به نفع بیت المال از اقطاعش در مدینه محروم شده بود، مانند هر تازه مسلمان غیر عربی برای حفظ امنیت شخصیش با بنی عبدالقیس که سلمان تا عراق همراه آنان رفت هم پیمان گردیده است. هنگامی که وضع خاص بنی عبدالقیس را مطالعه می‌کنیم، به نکاتی برمی‌خوریم که این فرضیه را تقویت می‌کند. بنی عبدالقیس در بحرین و عمان یعنی اصحاح کنونی مستقر شده بودند. طایفه زیل از قبیله زید سرزمین خط را که حسنش جواسا است و در آن اولین مسجد جامع که پس از مسجد مدینه بنا شده بود وجود داشت و در جنگ رده محاصره شد اشغال کرده بودند. و در همسایگی آنان بنی عبدالقیس در حجر پایتخت بحرین اقامت داشتند و تحت امارت حبان از تمیم و از طایفه سعد در آمده بودند که پادشاهشان زهره آنان را در 12 هجری به غزوه عراق برد. این تصادفی نیست که می‌بینیم نام زهره فرمانده طلیعه قادسیه در کنار نام سلمان در غزوه بحسیر و کنار نام زید در مورد غزوه جلولا ذکر می‌شود. علاوه بر آن همراه ایرانی سیاه در بصره و همراه ایرانی دیلم در کوفه در برابر طایفه سعد از تمیم تسلیم می‌شوند و با آنان پیمان می‌بندند. و چون طوایف دیگر تمیم از قبیله دارم و دیرانی بودند، می توان گفت که اگر همراه با زهره پیمان می بندند، به خاطر آن بوده است که با رعایای او یعنی بنی عبدالقیس و به خصوص طایفه زیل که به حدی از ایرانیان رنگ پذیرفته بودند که در سال 33 هجری معاویه و قریشی های وی آنان را به دشنام محجنون بلفرس می خواندند، رابطه برادری برقرار سازند. در اولین تقسیم بندی لشکر کوفه در سال 17 هجری به 7 قسم همراه با بنی عبدالقیس در یک صبح قرار گرفتند. این دو تبصره را نیز بیافزاییم. هنگامی که در 41 هجری بحرین و عمان سرزمین‌های بنی عبدالقیس از حجاز جدا شد و زمینه‌ای بسته گردید و در این شهر بنی عبدالقیس که خود را نیرومند می‌یافتند متمرکز شدند و از آن پس کوفه را ترک گفتند و این می‌رساند که احادیث کوفی که سلمان را با بنی عبدالقیس پیوند می‌دهد قدیمی است. مسجد بنی عبدالقیس در محله طایفه یمنی بنی همدان قرار داشت. 2. بنی همدان که به جای بنی عبدالقیس در پیرامون مسجد آنان اقامت گزیدند، پس از آن همچون خود بنی عبدالقیس شیعیانی حاد شدند. طایفه حنظله از تمیم که خود نیز در پایان سال 16 هجری با طبقات پایینی از ایرانیان زوت و سیاه چه پیمان بسته بودند، قبل از سال 22 هجری سدی شدند. به نام سبیق ابن اصل که خلیفه عمر به مناسبت تفسیر خاصی که از سوره الزاریات شایع کرده بود سیاست نمود و کمی بعد جانشین وی زابی ابن حارث از جانب خلیفه عثمان تحت تعقیب قرار گرفت. از آن چه گذشت روشن می شود که سلمان بنا به گفته سبیعی پسر یک اسوار ایرانی با بنی عبدالقیس پیمان بسته است و به یاری شاگردش زید ابن سوهان آنان را با هم پیمانانشان همراه به عقیده خودش مبنی بر حقانیت علی مؤمن کرده است. اگر قول واقعی را قبول کنیم سعد ابن سوهان در سال 33 در برابر معاویه از نظریه خالص شیعی که امامت آدم و امامت علی را یکی می‌داند دفاع کرده است و یکی از افرادی بوده که در آن زمان از مقام حقیقی علی آگاه بوده است. بعد نیز بدین موضوع باز خواهیم گشت. اینک صورت اسامی روات طایفه بنی عبدالقیس که از سلمان روایت کردند. زید ابن سوهان مولای وی ابو مسلم از عبدالرحمن ابن مسعود دوست زید که در مدائن که مهاجرینی از بنی عبدالقیس در آن میزیستن اقامت گزید و بالاخره روایت مربوط به اسلام آوردن رئیس بزرگ طایفه بنی عبدالقیس جارود ابن منذر که این فضیلت را به سلمان که در آن هنگام در مدینه بود نسبت می‌دهد. منذر پسر ابن جارود به وسیله علی به امارت فارس که قبیلش از سال 19 هجری در آن مستقر شده بودند گمارده می‌شود. این خود یکی از اماراتی است که احتمال وجود رابطه میان بنی عبدالقیس و سلمان فارسی را تقویت می‌کند. اسناد سلمانی در اصناف صنعتکاران دستی و برخی از سلسله‌های مذهبی. در اینجا دو بچه از سیره سلمان دارای اهمیت است. مهمترین و قدیمترین آن بچه یه حرفه ی آن است. ظهور اسناد سلمانی در میان برخی از سلسله های مذهبی سنی، قادریه و بکتاشیه و نقشبندیه یک پدیده ارضی بیش نیست و به ماقبل قرن ششم برمی گردد و از اقتباسی از اسناد نسبی سهروردیه که کم و بیش بدان اعتراف شده است ناشی می شود. چه پیشوای سهروردیه ابن عمویه سهروردی که شاگرد شخصی بود به نام زنجانی ادعا می کرد که بکریست. بدین معنی که وی سبت هفتم عبدالرحمن ابن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر است و پدرش قاسم گویا شاگرد سلمان بوده است و سلمان خود شاگرد ابو بکر. قاسم راوی معروفی است. مورد قبول هم سنی و هم شیعه که از جانب دخترش ام فروه جد امام جعفر صادق بود. با اینکه می‌دانیم تا چه حد پدر وی محمد در قتل عثمان دست داشته است، درست نمی‌فهمیم چگونه این سلسله سنی چنین اسنادی را که جز به ندرت از او نقل نشده و شوشتری از او روایاتی غیر قابل قبول دیده است به خود نسبت می‌دهد. اما در اصناف اسناد سلمانی که کلیه اصناف بدان مربوط می‌شود، در زیر یک ظاهر ساده بسیار پرمعنی‌تر نمودار می‌گردد. در میان طبقات فرهنگی گوناگونی که اسلام فرا گرفته است، پس از مرحله ابتدایی یعنی مرحله زراعت زمین و تقسیم و ثبت آن به وسیله شخفکاران مقیم اراضی، بلافاصله مرحله صنایع دستی روستایی را می‌یابیم که در آن حتی امروز آثاری که از ماقبل اسلام هنوز بر جای مانده است در کنار عناصر جدید دیده می‌شود. اساس دخول به هر یک از اصناف صنعتکاران مسلمان در شرق از مصر تا هند قبل از هجوم اخیر ماشینیسم و سندیکالیزم اروپایی در مدت بیش از 600 سال بر پایه مجموعی از مراسم رمزی و سمبولیک استوار بوده است و آن بر فتوت که در تعلیمات توده‌ای عرب و ایرانی و ترک نقش بسته است تکیه دارد و در آن چهره درخشان سلمان همه چهره‌های دیگر را به کسوف برده است. سلمان استاد افضل کلیه اصناف و چهارمین مشدود به شمار می آید. او است که مأمور شد اصحاب پیغمبر شد الفتوه گردید و سرهای آنان را تراشید و این کار را از حسن و حسین آغاز کرد. کتبی که این شعائر را تعلیم می کند تصریح دارد که در حجت الودا جبرئیل برای محمد تیغ و سنگ آورد و سر وی را تراشید و به ترتیب محمد سر علی را و علی سر سلمان را تراشید و وظیفه شد را به وی محول کرد. و سلمان که چهارمین کس از این مشدودین اربعه بود خود 17 صحابی را که بنیانگذار اصناف اسلامی به شمار می آیند شد کرد. این اسطوره مشدودین اربعه را به ترتیبی قرار داده است که ارتباط آنان را به میمه و به طور دقیق در به غرامتیه بیشتر میرساند تا به اسماعیلیه و این نشان میدهد که دعوت غرامتیه در اسلام تا چقدر ریشه‌دار و وسیع بوده است. و نیز معتقدیم که این مسئله گذشته از تأثیرات یک فرقه شیعی همچنان از وفای استوار توده در صمیم جامعه اسلامی نسبت به خاطره سلمان پیر اهل صنعت از آن رو که اینان نیز چون خود او موالی مسلمان شده بودند حکایت میکنند. در فهرست اسامی عبدال اول نام سلمان ثبت است و پس از او به ترتیب عمرو ابن امیه مخری و بلال حبشی